زندگی ناممکن، نوشته مت هیگ، ترجمه مهسا صباغی، راوی حمید فرید. پرونده باز. به وکیل گفتم عذر میخوام که اینقدر صریح سوال میکنم، کریستینا چطوری جونش رو از دست داد؟ زن گفت خیال میکردم شما میدونین. نامش اونا کمپ بود. لحنش آنقدر سرد و خوش بود که انگار تازه از یخچال در آمده بود و نیاز داشت توی دمای اتاق کمی نرم بشود. گفتم نه، شما توی نامتون نوشتین که اون مرده، اما اشاره نکردین چطوری. واسه همین اگه ممکنه دوست دارم بدونم اون چطوری جونش رو از دست داده. اون توی دریا جونش رو از دست داد. متوجه شدم که این یک جواب صریح و بی پرده نیست. ببخشید ولی نگفتین چطوری؟ صدای کشیدن یک نفس عمیق از آن سوی خط به گوش رسید. اوه، این پرونده هنوز بازه. پرونده باز؟ ببخشید از چه نظر؟ از این نظر که مقامات اسپانیایی هنوز در حال بررسی شرایط دقیق مرگ اون هستند. اونها خیلی موشکافانه دارن راجع به این موضوع تحقیق میکنن. ما فقط از یک موضوع مطمئن هستیم. تنها چیزی که بهمون گفته شده و اون اینه که ایشون توی دریا جونشون رو از دست دادن. تازه حدود 5 دقیقه بعد از اتمام مکالمه به ذهنم خطور کرد که این ابهام درباره نحوه مرگ کریستینا خیلی عجیب به نظر می رسد. چرا حقایق اینقدر مرموز بودند؟ طبق گفته وکیل کریستینا این اواخر وصیت‌نامه‌اش را تغییر داده بود تا من هم جزء وراثت باشم. ابهام درباره مرگش علاوه بر اینکه چرا خانه‌اش را برای من به ارث گذاشته بود، ذهنم را پر از سوال‌های بی جواب کرده بود. من همیشه از آن آدم‌هایی بودم که وقتی سوالی را می‌بینند نمی‌تواند دست روی دست بگذارند و دنبال جوابش نگردند. فرقی نمی‌کرد در تکاپو برای یافتن پاسخ از کجاها سر در بیاورم. ممیز 14-15-9. جراح گفت هیچ دوتا پای یکسان نیست، حتی دوتا پای یک آدم، حتی اگر در ظاهر کاملا شبیه هم به نظر برسن. رگ‌ها همیشه الگوی متفاوتی دارن، درست مثل اثر انگشت. حرفایش من را یاد ریاضیات انداخت. تمام آن نمونه های پیشبینی ناپذیری که در بطن تکرار نشستن. مثلا وقتی قطر یک دایره را ضرب در عدد پی می کنی، همواره محیطش را به دست می آوری. اما اعداد اعشاری خود عدد پی از هیچ الگویی پیروی نمی کنند. 3-14-15-9 و الاخر که با منطق مطلقا تصادفی حیرت انگیزی تا بی نهایت ادامه پیدا می کند. حتی در پیشبینی پذیرترین مسائل هم همیشه یک عنصر پیشبینی ناپذیر وجود دارد. و اگر جوری زندگی کنی که انگار هیچ چیز پیشبینی ناپذیری وجود ندارد، ناگزیر غافلگیر می شوی. بنابراین باید ممیز 14-15-9 را با آغوش باز بپذیری. من به دیوار خالی و ساعت وارونه زل زدم. تقریبا هیچ چیز درباره ایبیزا نمی دانستم. فقط می دانستم از آن جاهایی است که هرگز فکرش را هم نمی کردم به آن سفر کنم. یا حتی بخواهم که به آنجا سفر کنم. ترانه ای از گروه بلوندی توی رادیو پخش شد. دختر یک شنبه نبود، بلکه قلب شیشه‌ای بود. پیشبینی ناپذیری در بطن یک الگو درست مثل خود زندگی. چند دقیقه بعد جراح پرسید تو که به این زودی ها قرار نیست جای پرواز کنی درسته؟ چون با این پاهایی که تازه جراحی شده خطرناکه. منظورت اینه که پاهام رو بذارم خونه و برم سفر؟ جراح از شوخی من خوشش نیامد. در همان حال که داشتم پرستار را تماشا می کردم که جوراب فشاری را آرام آرام به ساق پایم می پوشاند گفتم نه به این زودی ها پرواز نخواهم داشت. از آخرین باری که اینطور آمدانه دروغ گفته بودم سالهای زیادی می گذشت. احساس شیطنت و بازیگوشی به من دست داد. همانقدر که یک معلم ریاضی بازنشسته و بیوه می تواند شیطنت کند. چون در آن لحظه همانطور که سر و ته روی تخت جراحی دراز کشیده بودم می دانستم که نقشه‌ای در سر دارم. یک تصمیم ساده اما با پایان باز و نامشخص. اینکه با پروازی یک طرفه به ایبیزا بروم، نگاهی به خانه‌ای بیاندازم که به دلایل مسخره‌ای به ارث برده بودم و تا زمانی که محیط آنجا دلم را بزند همانجا بمانم. آنقدری دلم را بزند که حتی یک خانه ییلاقی خالی پر از هزاران خاطره در لینکلن بهتر از آنجا به نظر برسد. اما قبل از شروع این ماجراجویی یک کار باقی مانده بود که باید انجام می دادم. باید به تنها جایی که بازدید از آن به نظرم مهم بود سر می زدم. گورستان. گفتگو با مرده ها. در مسیر رفتن به گورستان به رئیس سابقم آقای گوپتا برخوردم که مدیر مدرسه تو هم بود. او داشت از کافی شاپ بیرون می آمد. بعد از خوشوبش از من پرسید چه کار می کنم و حالم چطور است. من هم احساس اندوه می کردم. بنابراین به جای آن حقیقت دیگری را گفتم. او ابروهایش را بالا انداخت و لبخندی زورکی زد گفت ایبیزا؟ هیچ وقت فکر نمی کردم اهل رفتن به ایبیزا باشی. گفتم نه من هم فکرش را نمی کردم. کمی بعد با او خداحافظی کردم و به راه هم ادامه دادم. بعدن پس از اینکه گلهای روی قبر دانیل را عوض کردم روی نیمکتی زیر درخت سرخدار نشستم و به سنگ مزار خاکستری ساده و تزئینات کم و حروف عکاکی شدهش چشم دوختم. واژه هایی که از طریق سیاه روشن روی سنگ نقش بسته بودند. دانیل وینترز، یک پسر دوست داشتنی، متولد 15 مارچ 1981، متوفای 2 آپریل 1992. آن روز یک ساعتی را توی گورستان سپری کردم. مثل همیشه در سکوت کنار قبر دانیل نشستم. هیچ وقت نمی دانستم باید به او چه بگویم. به حضور خیالی او این طور نبود که از حرف زدن با مرده ها در ملعه‌عام بترسم یا خجالت بکشم. همیشه با کارل حرف می زدم اما حرف زدن با دانیل به دلایل متعددی برایم دشوار بود. بیش از 3 دهه سوگواری و اندوه را پشت سر گذاشته بودم و وارد قرن و هزاره دیگری شده بودیم، اما همچنان به دلایلی کلمات کم می آمدن. من حرف دیگری جز ابراز تأسف نداشتم. مثل همیشه با شمردن قبرها و جمع و تفریقشان خودم را آرام می کردم. دلم نمی خواهد با حرف زدن بیش از حد درباره چیزهای غم‌انگیز این را به یک داستان خسته کننده تبدیل کنم. بلکه می خواهم به تو بگویم که دانیل یک پسر خیلی خاص بود. می خواهم او را برایت ترسیم کنم. قدش همیشه از سنش بلندتر بود. او اندام باریکی داشت و موقع راه رفتن کتاب می‌خواند. باهوش و بامزه بود و حتی موقع ناراحتی هم لبخند از روی لبش پاک نمی‌شد. انگار تمام دنیا را شبیه یک نمایش کمدی می‌دید. او از خواندن داستان‌های ماجراجویی خودت را انتخاب کن و موسیقی پاپ لذت می‌برد. پانوشت خودت را انتخاب کن مجموعه ای از کتاب‌های بازی کودکان که به زبان دوم شخص نوشته شدند و کودک می‌تواند انتخاب‌های انجام دهد که سرنوشت شخصیت اصلی داستان را رقم می‌زند. ادامه متن. برنامه‌های تلویزیونی خیلی قدیمی را تماشا می‌کرد که بچه‌های همسن و سال او دوست نداشتند. مثلا سریال آبی پوشان خیابان هی که به رغم مخالفت من در 9 سالگی تکرار آن را همراه پدرش تماشا کرد. پانوشت سریال پلیسی آمریکایی از دهه 1980. ادامه مت. او ساندویچ 3 طبقه کره بادام زمینی و عصاره مالت درست می‌کرد. دانیل داستان مصور خودش را درباره سگی که در زمان سفر می‌کرد نقاشی کرده بود. از مدرسه چندان خوشش نمی آمد، به خصوص از مدرسه جدیدش، چون نه از ورزش خوشش می آمد و نه می خواست وانمود کند که خوشش می آید. او واقعا انسان صادقی بود. به گمانم هیچ وقت به ذهنش خطور نکرده بود که می تواند دروغ هم بگوید، اما از سوی دیگر خیال باف و رویا پرداز هم بود. اگر در آن روز بارانی با دوچرخش به خیابان نمی رفت، در نهایت شاید به هنرمندی خلاق تبدیل می شد. شاید یک تصویرگر. او عاشق هنر بود و استعدادش را هم داشت. وقتی 11 سالش بود نقاشی زیبایی از یک مرغ کبود کشید و آن را در روز مادر به من هدیه داد، چون می دانست که من عاشق پرنده ها هستم. او قبل از رسیدن به نوجوانی جانش را از دست داد، چه برسد به اینکه دوران بزرگسالی را ببیند. بنابراین نمیتوان درباره اینکه قرار بود به چه جور آدمی تبدیل شود اظهار نظر دقیقی کرد. وقتی یک کودک میمیرد دو جور اندوه انسان را عذاب میدهد. اندوه از دست رفتن کسی که بود و اندوه از دست رفتن کسی که میتوانست باشد. مرگ او حفره‌ای تو خالی را درون من ایجاد کرد که هرگز نمی‌توانست پر بشود. تا سالها پشت سر گذاشتن هر روز برایم به اندازه یک رویداد المپیک سخت بود. مدام وحشت زده بودم از اینکه زندگی بدون او همچنان ادامه دارد. از این موضوع احساس خشم می‌کردم. بیشتر از دست خودم خشمگین بودم. نباید هیچ وقت اجازه می‌دادم زیر باران دوچرخه براند. می دانم که تو هم با سوگ آشنایی موریس. از شنیدن خبر مرگ مادرت واقعا متاسفم. تا 2 سال پس از مرگ دانیل از خودم دور بودم. دور از خودم اصطلاح عجیبی است مگر نه؟ من آنجا بودم و در عین حال نبودم. داشتم از زاویه سوم شخص خودم را تماشا می کردم. شخصیتی در یک زندگی که شبیه هم بود اما خود من نبود. دلم برای دانیل خیلی تنگ شده بود. از طرف دیگر احساس می کردم دلم برای خودم هم تنگ شده است. سوگواری این گونه است. خودت را هم در گرداب مرگ فرو می برد. درست است که به لحاظ زیست شناختی همچنان زنده هستی. می توانی نفس بکشی و ببینی و حرف بزنی. ولی دیگر کاملا احساس زنده بودن نمی کنی. آخر سر زمزمه کنان گفتم دوستت دارم. قرار مدت اینجا نباشم ولی هر روز بهت فکر میکنم، خدا نگهدار. و بعد چند نفس عمیق لرزان کشیدم که هر وقت نزدیک او بودم میکشیدم. بعد قبل از اینکه اشکهایم جاری بشود آنها را عقب راندم و فاصله نزدیک تا قبر کارل را قدم زنان پیمودم. همیشه احساس میکردم قدم زدن در گورستان مثل سفر در زمان است. منظورم را میفهمی؟ هر ردیف از قبرها نماینده یک دوره متفاوت است. سنگ قبر بالای قبر کارل مرمر سیاه است. او خودش مخصوصاً وصیت کرده بود که قبرش از سنگ مرمر سیاه ساخته شود. گفته بود دوست دارم قبرم حال و هوای راکن رول داشته باشه. به تیپ و قیافهش نمی خورد اما از موسیقی راک لذت می برد و گروه موسیقی محبوبش هم بلک سبز بود. کارل وینترز متولد 20 ژانویه 1952 متوفای 5 اکتبر 2020 پدر و همسری فداکار. واژه پدر مثل یک زخم ناسور سنگینی می کرد اما فداکاری کارل واقعی بود. زمانی که ما به خانه ییلاقی ما نقل مکان کردیم او همچنان اصرار داشت که تا جای ممکن چیزهای بیشتری از وسایل دانیل را با خود به خانه جدیدمان ببریم. مجسمه‌های قدیمیش از شخصیت‌های جنگ ستارگان، ماشین‌های اسباب بازی، کتاب‌های مصور، دفتر نقاشی و کاردستی‌هایش. انگار کارل به متصدی موزه تبدیل شده بود و من از دیدن خاطرات دانیل در همه گوشه و کنار خانه عذاب می‌کشیدم و احساس خفگی می‌کردم. اما حتی پس از مرگ کارل هم هیچ کدام از وسایل دانیل را به خیریه اهدا نکردم. همچنان که روی پاهای تازه عمل شده ام بالای قبر کارل ایستاده بودم، گفتم کارل، من یه تصمیم گرفتم. مثل تمام وقتهایی که احتمال میداد قرار از پیشنهاد ناخوشایندی را مطرح کنم سکوت کرد. البته زیر خروارها خاک کاری جز سکوت از دستش بر نمی آمد. با چشم ذهنم می توانستم ببینم که ابروهایش را بالا می اندازد. او هیچ وقت چندان اهل گفتگو نبود و مردن هم کمکی به بهبود این وضعیت نمی کرد. گفتم من دارم میرم اسپانیا، به جزایر بالناری، دارم میرم ایبیزا، بین این همه جا. با گفتن این حرف کمی لرزیدم. کلمه ایبیزا را با صدای بلند ادا کردم. کل گورستان لحن پر از نفرت مرا شنیدند. لطفا من رو قضاوت نکن. کارل قبلا به جزیره مایورکا سفر کرده بود. این جزیره همسایه بزرگ ایبیزاست. سالها پیش 3 روز را در پالما در یک کنفرانس مهندسی عمران گذرانده بود. ظاهراً برای او یک موفقیت شغلی تلقی می شد، اما مایورکا توی ذهن متعصب من مفهومی متفاوت با ایبیزا داشت. مایورکا مثل خواهر بزرگتر و عاقلتر ایبیزا بود که لبخندی با اعتماد به نفس بر لب داشت. تصور می کردم ایبیزا خواهر پرشر و شور جوانتری است که از مسیر خارج شده. خیال می کردم ایبیزا اهل شیطنت است، درست مثل لاس وگاس، کانکون، ریو دو ژانیرو در طول کارناوال سالانه و جشن ماه کامل در تایلند که من حتی اگر پولش را هم داشتم احتمال اینکه به چنین جاهایی بروم خیلی کم بود. جایی برای بزن و به کوب افراد جوان که دلیلی برای جشن گرفتن دارند، یا شاید افراد ثروتمند با زیرانداز یوگایشان. درست برعکس من پیر و بی‌حوصله بودم و موجودی حساب بانکی افسرده کننده ای داشتم. دهه ها از آخرین باری که رقصیده بودم میگذشت و باوری صادقانه داشتم که هیچ دلیلی برای رقصیدن ندارم. به عبارت کوتاه‌تر، فردی متعصب بودم. من حتی درست نمی‌دانستم که ایبیزا چجور جایی است. ایبیزا برای من فقط یک کلمه بود و مترادفش میشد سرگرم کننده و پر سر و صدا. ضمناً دهه ها پیش خدازارانه تصمیم گرفته بودم که هر نوع سرگرمی را برای خودم حرام کنم، یا اینکه خیال میکردم سزاوار سرگرمی نیستم. من خطاب به کارل که اکنون درون قبرش خفته بود گفتم قرار نیست برم کلوب های شبانه. بعد گلدان روی قبرش را تمیز کردم و یک اسفنج جدید داخل آن گذاشتم و ساقه های گل داوودی را فشار دادم تا داخل اسفنج فرو برود. من هر هفته این کارها را می کردم، اما این بار سعی کردم سنگ تمام بگذارم. نمی خواستم باد گلها را با خودش ببرد. امیدوار بودم مدت طولانی تری سر جایشان بمانند. نمی دونم که قرار برگردم و دوباره ببینمت، ولی قرار نیست خونه ییلاقیمون رو بفروشم. از قبل هیچ نقشه ای ندارم. میرم اونجا تا ببینم چی میشه. فقط میخوام یکم تغییر توی محیط اطرافم ایجاد کنم. اشک توی چشمانم حلقه زد و آفتاب از پشت ابرها بیرون آمد. گرمای آن را روی پوستم احساس کردم. اشکهایم را پاک کردم و به زن دیگری لبخند زدم. او هم یک بیوه بود و داشت سطح مرمرین یک قبر جدید را با تمام توان پاک می کرد و برق می انداخت. من به علف زیر پایم نگاه کردم که ناگهان زیر نور آفتاب تلالو می کرد. زمانی که سوگوار کسی هستی پیامش را در همه چیز می بینی. حتی در رقص نور روی تیغه علف تمام جهان تبدیل می شود به مترجم او. و بعد جمله ای را بر زبان آوردم که گفتنش در ثانیه های واپسین همیشه راحت تر می شود. زمانی که دیگر خیلی دیر است. گفتم دوستت دارم عزیز دلم، بعدم می بینمت. و پس از ثانیه ای فکر کردن اضافه کردم بابت کاری که کردم معذرت میخوام.